أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. دنباله مباحث شبهای گذشته رو که درباره شخصیت امام حسین علیه السلام با استفاده از آیات سوره هل اتا بود که برادرمون خوندن، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، تا آخر صحبت میکردیم. دنباله اون رو میگیرم، روایاتی را به نقل مرحوم مجلسی از روحیات، کرامتها، اخلاقیات و فضائل و برتری امام حسین علیه السلام از روی کتاب بهارالانوار مرحوم مجلسی جلد 44 که اختصاص به امام حسین علیه السلام دارد میخوانم. در این کتاب یک فصلی را ایشون باز کرده از صفحه 189 به بعد به عنوان باب و مکارم اخلاقه و جمل و احواله، که اینها را یه مقداری برای شما میخوانم و امیدوارم انشاءالله که خداوند به ما توفیق پیروی و تبعیت از حضرت ابا عبدالله را مرحمت بفرماید. یفجرونها تفجیرا، اینها هستند. انما نطعمکم لوجه الله امام حسینه. اما این روحیات، این کردارها و این اعمال یک مرتبه به دست نمیاد، مقدماتی را داراست. یکی از بزرگترین مقدمات غذاست، مخصوصا در دوران بارداری و در دوران کودکی کودک. ببینید که کام امام حسین علیه السلام را برای پیشرفت در جنبه فیزیکی و ظاهری بدن پیامبر اکرم چگونه تربیت می کند. ان ابی عبدالله علیه السلام، یعنی امام صادق، لم یرزع الحسین علیه السلام من فاطمه ولا من انسا، در اولین بارهای پستان گرفتن امام حسین حتی سینه فاطمه را و هیچ زنی را نگرفت. لم یرزع، شیر نخورد از سینه مادرش فاطمه و نه از زن دیگر، با اینکه فاطمه بود. پس چه کرد؟ کان یعطا به النبی صلی الله علیه و آله. کودک را به آغوش پیغمبر دادند. فیزع ابهامه فیفی، انگشت ابهام را، دست راست را در دهان حسین می گذاشت. فیمس منها ما یکفیه الیومین و الثلاث، به اندازه که 2 تا 3 روز شیر بخورد در اوائل کودکی انگشت ابهام پیامبر را می مکید و او را کفایت می کرد. فنبت لحمن للحسین من لحم رسول الله و دمه، پس گوشت حسین و خون حسین از گوشت و خون پیامبر نشع و نما پیدا کرد. ولم یولد و بقیه روایت. این سخن داره، این پیام داره، با اینکه مادر امام حسین فاطمه است، این تاریخ، این حدیث، این مکتب تربیتی است، این بنیانگذاری این است که برای تربیت بچه اولین غذاها و آبها و شیرها و قنداقهایی که به کام بچه میریزن خیلی اهمیت داره. مامای بچه نمازخونه یا نه؟ اون کسی که اول به بچه غذا میدهد اهل خداست یا نه؟ اون کسی که اول در گوش بچه سخن میگوید از آن اقامه میخواند یا نه؟ در تربیت حسین ابن علی علیه السلام اینها بوده و ما باید اینها رو یاد بگیریم. الان پیغمبر نداریم اما افراد صالح داریم. الان امام در بین ما نیست اما ما فرزندانمون رو کامشون رو میتونیم از آب حلال، از تربت سید الشهدا، از غذای پاک در بیاریم. این بچه های بیچاره معصوم بیگناه نمیدونن که با این کسب و کارهای سر تا سر اجحاف، دروغ، ربا، ظلم به مردم و همش آلوده بچه ها رو تربیت میکنیم. بعد به 16-17 که میرسیم میگیم حاج آقای حسینی هر کاری میکنم دخترم با اینکه نمیدونم ها اخلاقش هم بد نیست ولی ضد چادر شده، ضد جلسات امام حسین شده، تو جلسات رقص 6 ساعت 7 ساعت دلش نمیگیره اما نیم ساعت تو جلسه امام حسین میشینه میگه دلم گرفت. میگیم حاج آقای حسینی فرزندم هر کاری میکنم جلسات نمیاد، با من مشهد نمیاد، با من کربلا نمیاد، من خودم برخورد کردم سفر کربلا و مکه رو به جوانانی هر چی التماس میکنن نمیره. میگه با دوستانم میخوام برم ترکیه، میخوام برم اروپا. اینا مال شیره، اینا مال قضاست. من مخصوصا اینا رو انتخاب کردم که امروز روز تربیت در مکتب امام حسین علیه السلام، یاد بگیریم در زیر خیمه امام حسین علیه السلام که چگونه باشیم. البته من چون خودم اهل عمل نیستم بسیار میگم و بسیار کم اثر میکنه، علتش این است. روایت دوم راجع به امام حسین علیه السلام، ببینید چقدر روایات جالبی مرحوم مجلسی رضوان خدا بر او آورده است. یکی از مشکلات جامعه ما و ما کبر ماست آقایون، ما خیلی متکبریم. من متکبر نیستم، خیلی متواضعم، خیلی اخلاقم خوبه. نه، کبر در جاش معلوم میشه. تکبر نسبت به زن و بچه، تکبر نسبت به شوهر، تکبر نسبت به فرزندان، تکبر نسبت به پدر مادر، تکبر نسبت به شاگرد در مغازه و کارخونه، تکبر نسبت به استاد، تکبر نسبت به همسایه. ببینیم وجود خودمون رو یه خورده عمل جراحی کنیم، بجوییم، جستجو کنیم. این امام حسین ماست. مر الحسین ابن علی علیه السلام به مساکین قد بسطوا کساء لهم و القوا علیه کسرا. امام حسین علیه السلام داشتن از کوچه میگذشتن، دیدن یه عده مسکین و زمین نشین، زمینگیر که خانه و کاشانه ندارن، سفره رو پهن کردن. چند قرص نان خشک توی سفره هست، مشغول خوردنش هستن. اینا امام حسین رو شناختن. امام حسین در شهر خودش سفره‌دار بود، فقرا خوب او را میشناختن. میدونم میخوام چی بگم، فقرا امام حسین رو خوب میشناختن. وقتی میخواست عبور کنه خودش رو مخفی نمیکرد که فقرا نبینن. پرده خانش و ماشینش را نمیانداخت که فقرا او را نشناسن و تشخیص ندن. اینقدر با فقرا برخورد کرده بود که فقرا خوب امام حسین را میشناختن. همینجوری که عبور کرد فقالوا هلم ابن رسول الله، بفرمایید ای فرزند رسول خدا، هلم بفرمایید. در اونا هم خیلی آرامشه. اگر یه فامیلی داری که فاصله خونش با تو خیلی زیاده، در پایین ترین قسمت شهر یه خونه یه دو اتاقی داره، هر اتاقش 9 متر 6 متر، سالی دو دفعه برو یه غذایی بخر از بیرون، ببر از خونت ببر، بگو امروز اومدم نهار رو با شما بخورم، تو خونه شما بخورم. در ماه رمضان افطاری را بردار، بگو امروز اومدم با شما با هم افطار کنیم. اینکه تو بری تو خونه اونا بشینی برای اونا دلگرمی است. گفتن هلمو یبن رسول الله، هلم یبن رسول الله. فسن ناور که هوف اکل معهم، مسکین بودن اما امام حسین با اونا نشست خورد، یه لقمه دو لقمه خورد که دل اونها نشکند و دلشون به دست بیاد. ثم تلا، بعد اینجوری فرمود شما دعوت کردید منم باید بپذیرم. ان الله لا يحب المستكبرين. خیلی حرفه. من اصلا به هیچ کس کاری ندارم، همین جمعیتی که اینجا نشستن اگر این روایت رو و این دستور رو در حد 50% عمل کنید، شما ببین تو زندگیمون چی میشه. نسبت به خیشاوندان، نسبت به دوستان، نسبت به کارگران، نسبت به ضعفا 50%. ببین چقدر دلشون خوش میشه. ثم قال قد عجبتكم، شما دعوت کردید، من اجابت کردم، با شما نشستم. فعجیبونی، حالا من شما رو دعوت میکنم، شما تشریف بیارید. همه پاشدن، قالو نه امیب نه رسول الله، بله ای فرزند رسول خدا. فقامو معه، با او پاشدن، حتی اتو منزله، اومدن به منزل امام حسین. فقال للجاریه، نگفت ای جاریه، ای خدمتگزار، دخترکی که خدمت میکنی، اون غذاهای دیروز مونده رو بیار، نون و پنیرا رو بیار، اون غذاهای خوب رو بذار برای خودمون، میخوام جمله رو بخونم. فقال للجاریه اخرجی ما کنت تدخرین، هر چی تو خونه هست بردا بیار سر سفره. اخرجی ما کنت تدخرین، هر چی ذخیره کردی، هر چی تو خونه هست بیار که با اینها بخوریم. خیلی نکته است این که انسان با ضعفا غذا بخوره، ضعفا رو به خونش دعوت کنه، در کنار ضعیفان بشینه که اونا دلشون خوش باشه. خیلی مردمی هستند که با سیلی صورت خودشون رو سرخ میکنن. آقایان، خیلی مردمی هستند که شما با زور باید بهشون وام بدی. خیلی مردمی هستند که باید با یک صورت زیبایی فکر کنی بهشون کمک کنی، به اونا کمک کنی، تو فامیلای خودتون، توی خیشاوندان خودتون. چی جوری کمک کنیم و دیشب عرض کردم که منت نگذاریم. روایت دوم، دخل الحسین علی اسامه ابن زید، این همون اسامه است ظاهرا، جیش اسامه که آخرای عمر پیغمبر جوانی بود و حضرت در روز رحلت و وفات و شهادت خودشون قبلش اینو فرستادن برای جنگ و فرمودن که از جیش اسامه تأخیر نکنید و اون حرفا. دخل الحسین علی اسامه ابن زید، دیگه پیر شده بود، مریض شده بود، بزرگ بود، صحابی پیغمبر بود، پیغمبر دوستشون می‌داشت، آدم با وفایی بود، و هو مریض. خدا شاهد آقایون، یه کارایی هست، من یه مثالی برای این جوونا میزنم، من خیلی وقتا سر خیابون وای میستم میخوام تاکسی سوار شم، یه آقای میاد به قیافه قابل ترحم ما رحم میکنه، ما رو سوار میکنه، مریضه، اسامه ابن زید مریضه. یه خود تو زندگیمون فکر کنیم ببینیم کیا رو داریم، چجوری باید بهشون کمک کنیم. بعضی هستن فقیر حرفه‌ای، هن به هر کی میرسن اظهار سوال میکنن. بعضی هستن 10 دفعه باید بهشون بگی آقا کاری باری، نه الحمدلله، از درون میسوزه ولی عفتش اجازه نمیده، عزت نفسش اجازه نمیده، به اونا برس. من نمیگم این جاهایی که تابلو زدن کمک نکنین، همش باید کمک کرد، ولی بریم به جاهایی رو بگردیم که تابلو نزدن. اون جایی که تابلو زدن که تابلو زدن، اون جاهایی که یه خیریه های درست کردن یه عده دنبال کارشون هستن. نگاه کن ببین خواهرت وضعش چجوریه، برادرت وضعش چجوریه. امسال یه آقای اومد پیش من گفت یه خانواده هستن، نمیدونم 15 سال 12 سال، بعضی از بچه‌ها این که متولد شدن امام رضا رو ندیدن، حرم امام رضا رو ندیدن، خیلی دلشون میخواد برن مشهد. اینا رو پیدا کنیم، اونایی را پیدا کنیم که دلشون میخواد به مجالس بیان، پول تاکسی که سوارشن به مجالس بیان ندارن، به کسی هم نمیتونن بگن. نه حالا شما دعا کنید خدا توفیق بده، نه الحمدلله وضع ما خیلی خوبه. اونا رو پیدا کنیم، ما بپرسیم، ما جستجو کنیم، ما کنکاش کنیم، ببینم این خواهرزادم در چه وضعی زندگی میکنه، این برادرزاده من چیکار میکنه؟ یا نه؟ یه وقتی برادرزاده و خواهرزاده من میان یه وقت مجلسی ختمی مهمونی ما رو میبینن، انقدر صحبت های متفرقه فراهم میکنم که اینا فرصت اینی که به من حرفی بزنن نداشته باشم. بعدم که منو پیدا کنم بگن دایی جون ما این احتیاجو داریم، تو که میدونی من که خیلی تو آتیش زندگی میکنم، من که میدونی خیلی گرفتارم، من خیلی جاها دارم بدم، به هر کجا که میرسه ازش کمک میخوان میگه من به جای دیگه میدم. این به جای دیگه کمک میکنم اصطلاح شده. اگر تو توفیق داشته باشی اول باید به خویشاوندانت برسی، اول باید به خانواده های وابستت برسی. ببین امام حسین علیه السلام چه جوری بود، ببین چی کار کرد. مخصوصا آقایون، کسی که مریضه، کسی که کسی رو از دست داده، گاهی تو شلوغی های مرگ و میر کسی به فکر نیست. این چند روزی که این خانه پدرش از دست داده، همه که اینجوری نیستن پول نقد تو خونه داشته باشن. اینا چه میکنن؟ اینا چیکار کردن؟ رفتی بپرسی که احتیاجی دارید یا نه؟ یه پولی تو جیبت گذاشتی موقعی که میخوای بری سر جنازه تو ختم به اصحاب مصیبت که میدونی خیلی ضعیف هستن، بگی شما چیکار کردین، چیکار میکنین؟ تو این فکر هستیم یا فقط میریم بگیم که خدا رحمتش کنه خیلی متاثرم؟ خیلی هم متاثر نیستی. وقت ببینه امام حسین علیه السلام چی کار میکنه. کسی که مریضه، یه خود فکر کن، یه آدم ضعیف میخواد پیوند کلیه کنه، یه آدم ضعیف میخواد عمل قلب کنه، یه آدم ضعیف پاش شکسته توی بیمارستان، با این خرجای سنگین امروز، با این خرجای سنگین، با این گرونی دارو، با این گرونی بیمارستانا، فکر کردین چند تامون؟ این امام حسین ماست. میفرماید که رفت دیدن اسامه ابن زید و هو مریضون. ببخشین آقایون، من عزاداریمو کردم، بعدم آقای ایلخانی و آقای سلیمانی آقای خدامی عزاداری میکنن، من شما رو کی پیدا کنم؟ این سخنان دلمو و سخنانی که پیام امام حسینه و پیغمبره به شما بزنم. شما بر من خورده نگیرین که روز اربعین چرا این حرفا. ما میخوام امام حسینمونو بشناسیم. ما زیر خیمه امام حسین گریه میکنیم، خود گریه یه ثواب. امام حسین رو بشناسیم یه ثواب، پیروی از امام حسین بکنیم یه ثواب دیگه، حدیث بخونیم ثواب بسیار بزرگ، خوندن حدیث، نشر حدیث، نقل حدیث، سمع حدیث، اینا از چیزیست که از چیزاییست که ائمه خیلی روش تاکید فرمودن. و هو یقول واغ ما. امام حسین وارد منزل اسامه بن زید شدن، دیدن اسامه میگه وای چقدر ناراحتم، واقعا ما چقدر اندوهگین هستم، چقدر قصه دارم. فقال له الحسین علیه السلام و ما غمک یا اخی، برادرم ناراحتیتون چیست؟ چرا قصه میخوری؟ چته؟ قال دینی، بدهکاریم. کسی که رو تخت بیمارستان میفته انشالله که هیچ وقت نشه، سالم باشید، موفق باشید، انشالله احتیاج نداشته باشی، انشالله جوری نباشه که تو اتاق بیمارستان همش چشمت به در باشه که یکی میاد میگه خدا عافیتت بده. خیلی سخته. فکر کن اینایی رو که 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 1 سال توی بیمارستان دوردست دولتی عمومی، جمعه به جمعه هین چشمش به راه ببینه یکی میاد احوالشو بپرسه. گفت چرا قصه میخوری؟ اسامه گفت دینی، آقا بدهکارم. ببخشیم پرانتز باز میکنم، میشه همه ما که اینجا نشستیم اینجوری فکر کنیم، فامیل های درجه اولمون، خواهر و برادر، بعد خواهرزاده ها و برادرزاده ها رو تو ذهنمون یه مطالعه بکنیم ببینیم گرفتاری خاص ندارن. اگر بدهیاشون بدهی‌های کوچکی هست بدیم، بدهی‌های متفرقه‌شون رو اگر میتونیم همه رو یه جا بدیم، بگیم بقیه‌شو به من بده، چکم ازش بگیریم، محکم کاری هم بکنیم، اب نداره. اما این وقتی 10 نفر رو میبینه، از یه نفر 10,000 تومان، از یه نفر 20,000 تومان، از یه نفر 30,000 تومان، از یه نفر 50,000 تومان، همه اینا رو جمع بکنیم اگر امکان داریم، که داریم، خیلی امکان داریم، خیلی خدا به ما امکان داده. ما که میگیم یعنی جمعمون اکثرا امکان دار هستیم الحمدلله، به برکت امام زمان، به برکت امام حسین، بگیم برادر زاده، خواهر زاده، این بدهکاری های متفرقه را همه رو این پولو بگیر بده به من، فقط بده. این از یه نفر دیگه خجالت بکشه، نه از 20 نفر، نه از 50 نفر، نه از زن و بچه، اینقدر خجالت نکشه. شما ببینید بعضی ها را سه شیف کار میکنن، خدا شاهد بچه هایی را میبینم، جوانان درد دل میکنن، میگن پدرم تو تاریکی میره، تو تاریکی میاد، در این حال چند سال ما یه مسافرت استراحت و تفریح نرفتیم، چند سال یه مسافرت مشهد نرفتیم، چند سال یه روز نتونستیم نفسی بکشیم. خیلی از مردم اینجوریان، خیلی از مردم اینجوریان. اون وقت میدونی که نتیجه نرسیدن به خیشاوندان و ارهام و نزدیکان این میشه. هزار تومن، هزار تومن، هزار تومن، هزار تومن جمع میکنی، یه مرتبه 200 میلیون تو میبرن. 200 میلیون در سطح خودمو میگم، در سطح اونهایی که هستن باید خیلی رقم بالاتر بگم. این 200 میلیون رو که ازت بردن، هیچ وقتم دیگه بهش نمیرسی، میتونستی 20 تا 10 میلیون برای افراد تو یه جای خونه بخری. پیروزا به من زنگ زدن گفتن که یه جایی یه مؤسسه یه اهل خیری برای یه کسانی خونه میخرن، خونه هر کدومش 8 میلیون. یه خونه 8 میلیون، دو تا اتاق داره، یه آشپزخونه داره، سرویس داره. کجا 8 میلیون تو روزگار امروز کجاست؟ فقط اسمش اینه که تهرونه، تهرانه. 8 میلیون میشه تو تهران دو تا اتاق گرفت، یه اتاق گرفت، کجا میشه؟ شما در نظر بگیرید وقت کسی که اینجوری حاضر زندگی کنه، من و شما، خودم هم عرض میکنم، نباید به فکر اینا باشیم، نباید دست اینا رو بگیریم. گفت چرا میگی اسامه؟ واقعا ما، پیرمردی بود، محترم بود، محترمها رو دریابیم. خدا نکنه کسی از بالا به پایین بیاد، خدا نکنه کسی که تا دیروز خدمتگزار داشته، راننده داشته، نمیدونم کارگر داشته، چی داشته چی داشته، امروز ماشینی رو خریده تو خیابونا مسافرکشی میکنه. گاهی هم یکی از آشناهای سابق رو میبینه خجالت میکشه. خدا نکنه. یه روزی توی یکی از همین خیابونها سوار ماشین شدم، دیدم ماشین خارجی است، منتها ماشین خارجیه مثلا 25 سال قبله، خیلی در به داغونه. مسافرای دیگه پیاده شدن، احوالشو پرسیدم، قیافه به قیافه راننده نمیخورد. گفت من کارخونه داشتم، خیلی هم وزن بود، چنین بود، چنان بود، چنین بود، یه شریکی داشتم، خلاصه به من ظلم کرد، چنین شد، چنان شد، چنان شد، الحمدلله دارم کار میکنم، یه لقمه نون زن و بچه‌مو میدم. از جیب شاید 200 تا چک داره برد. گفت الحمدلله همه رو خورده خورده دادم، اینقدر مونده که دارم کار میکنم اینها رو بدم، به اینا برسیم، دست اینا رو بگیریم، به اینا کمک کنیم، اینا بر میگردونن، بهشون قرض بدیم، بهشون رسیدگی کنیم، محترمانه با اینها برخورد کنیم. گفت چرا میگی واقعا ما؟ گفت دینی و هو 60,000 درهم، 60,000 درهم قرض دارم. خب اینا محترم بودن، در خونه باز بودن، سفره‌دار بودن، زن و بچه داشتن، ایل و قبیله داشتن، از اینها توقع داشتن. فقال الحسین هو علی، حضرت فرمود همش به گردن من بدهیتون میدم. این چقدر فرق میکنه، این که تا میگن السلام علی الحسین اشک جاری میشه، مال این رویه هاست. گفت هو علیه، همش به گردن من. قال انی اخشى الموت. گفت حسین جون چک مدت دار نده، میترسم بمیرم، ناراحتم، دلم میخواد قبل از این که بمیرم ببینم دینم ادا شده. فقال الحسین لن تموت حتی اغذیها. فرمود خیالت راحت باشی، نمی میری مگر اینکه من دینتو میدهم. و خیالش راحت شد. فقضاها قبل الموت. روایت دوم، وجد علی زهر الحسین. یه جاهایی آدم باید خودش بره کمک کنه. من اینجوری میگم، میگم ماه رمضونه، روز 17 ربیعه، یه روز جمعه است، یه روز عیده، خانومت هم بردار، بچه هات هم بردار، بچه هاتو بردار یاد بگیرن. اینجور جاها فقط خودت نرو، جوانترا رو ببر یاد بگیرن. جوانا دلشون رقیق، زودتر تحت تأثیر واقع میشن. بگو بچه ها، خانواده، امروز میخوام بریم نهار خونه فلان، نوه عموم، پسر عموم، خواهرزادم، خواهرم، اونجا با هم بخوریم. نهار درست کن، یا برو از نهار از بیرون بگیر، سوار ماشین شو، برو در بزن، بگو امروز اومدیم دور هم، خواهر جون، خواهر زاده، برادر زاده، امروز اومدیم دور هم غذا بخوریم، امروز اومدیم با هم باشیم. خیلی کارا رو خودت باید انجام بدی، خیلی اثرات معنوی داره. خیلی کارا رو با خانوادت انجام بده. یه کارایی هم باید انجام بدی که طرف متوجه نشه، طرف شکست خورده، از تو هم رودرواسی داره، به دست دیگری بده، اثرشو میبینی. خدا که میدونه، از تو تشکر نکنه، خدا که میفهمه، خدا که میدونه، اثرش رو خواهی دید. امام حسین اینجوری بود. شبهای تاریک یه خونه هایی بود، یه یتیم هایی بود، یه خانواده هایی بود که خودش برای اونها نون و خرما و غذا و آرد و اینها گونی میکرد، مینداخت پشتش، خودش میبرد برای اونها میداد. اثرشو شما ببینید. از مناقب ابن شهرآشوب نقل میکنه مرحوم مجلسی، میگه عبدالرحمن خزاعی میگه وجده علی زهر الحسین ابن علی یوم تف اثرون. یه نکته رو بگم، روزه نمیخونم ولی همه اینا روزه است. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا پشت به دشمن نمیکردن، لذا این که نوشتن 300 خورده ای زخم بود، همش در قسمت مقدم بدن بود، سر و سینه و قسمت ران و زانو و پا و پیشانی و صورت و اینا بود. در پشت امام حسین تا امام حسین زنده بود زخم نبود، مگر موقعی که افتاد. بعد از این که افتاد سنگ زدن، تیر زدن، بمیرم. امام زمان، شما نگاه نکنید، چون شما نگاه کنین خیلی متاثر میشی. تا مادامی که حضرت زنده بود زخم‌ها همه در جلو بود. وقتی رفتن رو جنازه امام حسین موقع دفن، عبدالرحمن ابن خزاعی میگه که دیدم که یه پینه بزرگی به پشت امام حسین هست، ولی زخم شمشیر و نیزه و اینا نیست. زخم هست ولی زخم شمشیر اینها نیست. فسألوا زین العابدین عن ذلک، پرستن ابن رسول الله این زخم چیه در پشت پدرت؟ فقال هازا مما ینقل الجرابه علی زهرهی، شبها گونی های قضا را خودش مینداخت پشتش، پیاده از این کوچه های مدینه، از این کوچه ها آروم 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 در خونه ها رو میزد. مادر، برادر، این یتیم ها، بچه های من، بیا این سهمتون رو بگیرید، از این خانه به اون خانه. اینقدر این انبانها را به پشتش کشیده بود که پشتش زخم شده بود. آقایون، یه مقداری هم امام حسین خیلی دوست داریم، اما یه مقداری هم از امام حسین علیه السلام تقلید و تبعیت کنیم.